بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، با تبریک مجدد به مناسبت میلاد مولایمون حضرت مجتبی علیه السلام صحبتی رو خدمتتون به اختصار شروع میکنیم و الحمدلله دیشب در اینجا جشنی بوده و سروری بود و شوق و بهجتی بود که بنده از دیشب که خدمت شما عزیزان از خدمت شما محترمین مرخص شدم تا این لحظات به یاد نورانیت این مجلس بودم در شب گذشته. الحمدلله اینجا نورانیتی بود و اون دعا رو تجدید میکنم. خدا همه شما عزیزان رو انشاءالله عاقبت به خیر بگرداند. امشب هم که الحمدلله به نورانیت مجلسمون افسوده شده، به وجود نازنین عزیزمون استادمون حضرت آیت الله آیه یزدی دامت برکاته، بنده اینجا برنامه صحیفه داشتم دیشب و امشب رو به مناسبت میلاد حضرت در ولایت و بعضی از قضایای امامت صحبت کردیم. حالا امشبم که پایان روز عید است و پایان روز میلاد حضرت است، یه بحث خاصی در عین اختصار راجع به ولایت دارم که جمان میکنم انشاءالله شما جوانهای نورانی که هر شب اینجا جمع میشوید به فضل الهی از این برنامه خاص چیزی عائد بشود. و اون این است، به طور مقدمه عرض میکنم که مشابهت بین قرآن و اهل بیت زیاد است. چند تا بنده از این مشابهت ها که به عقل ناقصم میرسد و وقت ایجاب میکند عرض میکنم. مشابهت ها بین قرآن و عترت، البته واقعا بحث عمیقی است، بحث طولانی است، اما دیگه گفت که آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یکی از این مشابهت ها این است که استفاده از قرآن همان گونه که به نسبت پاکیزگی و طهارت باطنیه یک شخص است، استفاده از اهل بیت هم به نسبت طهارت و طهارت باطنیه است. محرومیت از قرآن به نسبت آلودگی است، محرومیت از اهل بیت هم به نسبت آلودگی است. یعنی هر چه پاکیزه تر بودی استفاده از اون، از این دو امانت گرانبها بیشتر، و هرچه خدای نکرده آلودگی باشد استفاده از این دو امانت کمتر است. در مباحث گذشتمون این آیه گذشت که عرض کردم می‌فرماید که وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. پیغمبر وقتی تو قرآن میخونی ما برای اونها که ایمان به آخرت ندارن پرده قرار میدی، بله، پرده میفته اصلا نمیبینه، میخونه ولی نمیبینه. همینطور هم از اهل بیت. آیا امیر المؤمنین سلام الله علیه سالهای طولانی مگر بین مردم نبود؟ چند نفر امیر المؤمنین دید؟ به یک اعتبار خود همه دیدن، اما به یک اعتبار جز چند نفر ندیدند. سلمان دید، ابو ذر دید، مقداد دید، عمار یاسر دید، میسم دید، حجر ابن عدی دید و چند تای دیگه، ولی بقیه ندیدن. بعدی بدن نازنینی میدیدن، ولی چه دیدنی؟ این جمعه را که میگم هر خستر کامم، ولی میگم شمرن امام حسین دید، از نزدیک نزدیکم دید. اما چه فایده؟ خدا نکند آقا کار برسد به اونجا که انسان با نزدیک شدن به این عزیزان خدا آنچنان تر شود از نظر سلبی. ببینید آقا، اینا آنچنان را آنچنان تر می کنند. قرآن چکار می کنه؟ هدن و رحمتن للمؤمنین. برای ظالم چیه؟ برای یزید الظالمین الا خسارا. امام هم اینطور، اولیا هم اینطور. مرحوم علامه سید محسن امین قدس الله سره در کتاب نفیس اعیان الشیعه می فرماید من مجالس آخوند ملا حسین قلی همدانی را دریافتم. ایشون می فرماید سید محسن امین میگه رفت آمد داشتم ملا حسین قلی، آیت خدا بوده، 300 نفر از اولیا رو تربیت کرده بود. این گفتنش آسانه. شبای گذشته به شما گفتم یه مدرسه که دو تا شاگرد ممتاز داشته باشه، یک سر صدای راه میندازن که ما دو تا شاگرد ممتاز داریم. و واقعا هم هنره، چه تربیت کردن، آدم ساختن کار آسونی نیست. ملا حسین قلی همدانی یک پیرمرد یه مش استخوان، 300 نفر از اولیا رو تربیت کرده بود. سید محسن امین می نویسد که من به مجالس او می رفتم و می دیدم اونها که اهلیت نداشتن اونجا می اومدن بدتر می شدن می رفتن بیرون. این تو عیان شیعه. اونی که اهلیت داشت زیر رو می شد، ولو این که به ظاهر اصلا اهلیتی در او دیده نمی شد. یک از یه براتون بگم، حالا در خانه امام زمان در زیر این سخت، عیب نداره بگم اینو، عرض کنم حضورتون که خبر دادن به ما اساتید ما رضوان الله علیهم که از دنیا رفتن، اینا سینه به سینه به ما گفتن، گفتن که در عراق یک نفر بود به نام حبیب فرار. عربا در اسم گذاری خیلی پابند به معنا نمیشن، هر اسمی آمد میگذارن، حبیب فرار. حالا اینم مثلا به نظر اونا یه اسمیه. این کسی بوده که همیشه مسلح بوده، 300-400 نفر میگن مسلح به دنبالش حرکت میکردن همیشه. و اون زمان حکومت عراق، حالا کی بود روی این آدم حساب میکرد؟ خلاصه آدمی بود که دیدند و بار ازش میترسیدن. وقتی میمد حرم ابی عبدالله، اونجا که باید کفش رو در بیارن در نمی آورد و خدام میترسیدن بهش اعتراض بکنن و از توی سهم رد میشد با اون همه تمتراخ و دور و دریایی که داشته. نقل کردن مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی نشسته بود تا یک گوشه ای از صحن متحر، این میاد با اون دار و دستش که رد بشه با یک عبارت تحقیر آمیز بهش میگه ولک تهان، طبعا عربی حسچه ای میگم به این بچه جان بیا. و آدمی که حکومت ازش میترسیده بهش میگه بچه جان بیا. اونم میره یه شیخ پیرمرد اون گوشه نشسته، میگه بچه جان بیا عجب فرقیه، به حکومت به ما بچه جان نمیگه، حکومت به ما میگه حضرت آقا. راهو کج میکنی، شاگردا که دور برش بودن میگن آقا ما به ظاهر چیزی نمیگفتیم ولی در باطن سخت به این شیخ خشمگین بودیم، چون شیخ قربون برم بیکار بودیم و چی کارش کنیم. میگه وقتی آمد رسید یک هیکلی داشت مثل برج مثل دیوار جلوی شیخ رو گرفت. یه نگاهی کرد گفت شیخ بک اسمت چیه؟ گفت حبیب فرار. میگه فقط این جمله رو بشکف. گفت فرارت من الله من الرسول، خدا فرار شدی از پیغمبر. نه شروع کرد لرزیدن، کسی که ازش میترسیدن لرزید لرزید، اومد بیفته زیر بغلاش گرفتن یک حبی کرد. بعد از 3 روز آمدن دستش کردن تمام شد، تمام شد. با یک جمله کاری کردن که از عقل ما خارج. ولی از اون طرف هم یکی بود به ظاهر مقدس مؤمن، میمدن از کنم حضورتون که میرفتم میشیم الله حسین خودی بدتر میشدم میرفتم بیرون. نمونش در همین انقلاب خودمون، آقا یه عده بودن از این جوانها، حالا یه عده از اون اول انشالله همه پاکیزه بودن ولی یه عده از این جوانها بودن که خیری قیدبند نداشتن. آقا با این نفس مقدس امام راحل اینا مسیرشون عوض شد. خدای من میدونه، اصلا نمیخوام بحث عوض کنم، بحث امام یه بحث عجیبی سا عظمت عظمت دیگری بود. شما میدونید که جوانی که حتی ای بسا تغییراتی نداشت با همین نفس عوض شد، چون آماده بود، چون اهلیت داشت، رفت و جبهه شهیدم شد و شد و راه 100 ساله یک شبه رفت که خدای من شاهد است. نمیخوام شعار بدم، من دهر شعار میستم، خدا گواه است. گاهی یاد این شهدا میفتم از خودم بدم میاد. میگم اینا رفتن رسیدن، تو الان دوربرت پر کتاب کردی، از کنم که منبر میری طیب الله میشنویش، معلوم نیست آقابت تو چی بشه. ولی اینا مسلم رفتن به نور رسیدن، خدا انشالله ارواحشون شاد از شادترشون بگردانه. اما شما دیدید که در همین مملکت یک مش همه را عرض نمی کنیم، بعضی ها را میگیم مؤمن مقدسی بودن با امام مخالفت کردن و در مخالفت شدن همینطور ایستادن. جوان که سر کوچه می استاد ای بسا خیلی هم کاراش روی میزان نبود، متحضر شد رفت شهید شد تمام شد. ولی این عرقچین به سر هنوز نشسته توی مسجد غیبت مسئولین رو میکنه و سمپاشی میکنه و شایعه پخش میکنه. درست نشد که میشه. اون جوان درست شد رسید به هدف، این آقا درست نشد. رفتم نشستم تو مسجد. خدای من میدونم الحمدلله من مدرکم داریم، امام از دنیا رفت، شهید بهشتی رفت، اینا رفتن، اما من مدرک رو داریم. آیون تو مساجد به تکشه ها یک مش عرقچین به سر انگشتر حقیق به دست نشسته بودم، درست کرده بودم که بهشتی گفته که من باید این علیم ولی الله را از ازام بردارم و رفته بود خدمت آیت الله روزنهای گلپایگانی نوشت گفتن و خدا میدونه گفته بود آقا دیگه بیاین برداریم تا چی بگی در علیم ولی الله. ما رفتیم خدمت آقا، یعنی بنده نه کس دیگر، بزرگوار دیگری رفت و استفتا کرد. الان اون کاغذ هست، ایشون نوشته کذب محض است و مهرم زد آیت الله روزنهای گلپایگانی. بهشتی هم شهید شد رفت. چی بود قضیه؟ چرا این جوان متحضر شد رفت به نور رسید برای این پیر نشسته به نام بهشتی شایعه درست میکنه؟ چرا اینطور شد؟ به قول ما طلبه ها وقف الا هازا تفعلن و تفاعلن، یعنی آدم اگه بخواد خدا نکرده مثبت باشد اینا مثبت بودنشو قوی تر میکنن، منفی باشه بدتر میشه، آنچنان تر میشه. ولا یزید الظالمین الا خسار. اینا رو به عنوان مثال خدمتتون گفتم، از اینا زیاد داریم. عمده بحث ما این بود که قرآن و اهل بیت اگر چنون که آدم آمادگی داشته باشد آقا از اینا فیض میبره، اگر آلودگی باشد فیضی برده نمیشود. حالا فیض بردن مراحل داره. من گفتم که قرآن عبرت مشابهتاشون زیاد، بنده مباحثی داشتم در گذشته، شاید بعضیتون شنیده باشید، خیلی مفصل، یعنی این مبحث عنوان بشه یک کتاب زخیمی میشه، خیلی اینا مشابهت دارن. شما ملاحظه میفرمید که در خود قرآن چطور قرآن مردم رو سرگرم کرده، در طول تاریخ علمای اسلام رو سرگرم کرده، یکی تفسیر نوشته، تفسیر ها تازه چند نوعه، تفسیر فقهی داریم، فلسفی داریم، اخلاقی داریم، اجتماعی داریم، یکی درداشته در تجوید قرآن نوشته، یکی در اعراب قرآن، یکی در شأن نزول، هر کس به نحوی سرگرم شده و عرض کنم که کاری کرده. اهل بیت هم اینان همینطوره. در مورد اهل بیتی که تاریخ نوشته، یکی عرض کنم حضورتون که فضائلشون نوشته، یکی شمائل رو نوشتن. ولی برمیگردیم اینجا به یک حدیث، حدیثی از مولایمون حضرت صادق علیه السلام که اون حدیث خیلی عجیب و پر اسرار است. حضرت می فرمد کتاب خدا بر چهار اصل استوار است. کتاب الله علی اربعة اشیاء. که خلاصه عرض می کنم، می فرمد عبارات است و اشارات و لطائف و حقائق. آقا عبارات می فرمد مال عموم مردم است، عموم مردم. یک فرانسوی بارها به دوستان گفتم پیدا شده برای قرآن تشکل آیات نوشته، اما اون چرا که علامه طباطبایی از قرآن میفهمید اون فهمیده عبارته. نمیخوام این کار رو تحقیر کنم بیارم پایین، زحمت کشید اون کسی که این کار رو کرده، اما در کل یک کار فنی انجام داده، مثل آهنگری، مثل نجاری، مثل نقاشی، یک کار فنیه. اتقوا الله را یه طرف نوشته، مثلا علی الله فلیتوکل المؤمنون، یه طرف نوشته اقیم الصلاة، یه طرف نوشته، یه طرف نوشته سر کشف الآیات. فالعبارات للعوام می فرمد عبارات برای عموم مردم است، اشارات برای خواص است. در قرآن یه اشاراتی هست که اشارات آدم تا از خواص نباشد اون اشارات رو متوجه نمی شود. می فرمد واللطائف للاولیاء، لطائف برای اولیاء و الحقائق للانبیاء. حالا اینجا شما ملاحظه کنید ببینیم عمده استفاده را از قرآن چی میکنه. استفاده ها مراتب داره، بله. یک نفر نحوی به قرآن مراجعه میکنه، میبینی که نوشته ان الله مع المحسنین، چیکار میکنه؟ خب این استفاده است بد نیست، اما اینقدر دستگیرش میشه میگه نه، اگر با محسنین، محسنون همراه باشه باید بشه محسنین، اگه بگیم مع المحسنون قرق میشه، درسته؟ بعد میره میبینه خدا میفرمه و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. خب میگه اینجا هم معکم، کم چون ضمیر است پس محلا مجروره، تمام شد دیگه. ولی یکی دیگه میاد نگاه میکنه میگه این معیت با اون معیت چه فرقی داره؟ در اینجا به عموم مردم خطاب میکند، کافر و مؤمن همه و هو معکم، خدا با شما. اما اینجا ان الله مع المحسنین، خدا با نیکوکارانه. این با اون با چه فرقی داره؟ یک دریا مطلبه. پس بنابراین به اون مغز مطلب رسیدن در مورد قرآن یا اهل بیت چه به مغز مطلب رسیدن هم مراحب داره، این ها فقط آقا با پاکیزگی درست میشه. خدا به حق صاحب امروز، به حق صاحبان این ماه، در این ماه چه ماه پاکیزگیست، به همه من توفیق بده. آقا راستی خدای من میدونه یه قدری فکر کنیم، تدبر کنیم، این عمرها محدود دیگه، میگذره تمام میشه، سپری میشه. خدای متعال رو یه قدری بخوانیم، تضرع کنیم، توفیق پاکیزگی مرحمت کنیم. قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، آخه جز دست پاکیزه به قرآن نمیرسد. آقا امیر المؤمنین هم همین است، حضرت مجتبی هم همین است. توجه فرمودید لا یمسه الا المطهرون، یعنی پاکیزه نباشه دستت نمیرسه اصلا. یه عده بودن دوربر امیر المؤمنین خیلی سنگ ارادت به سینه میزدن که آقا ما خادم شما هستیم، نوکر شما هستیم، ما ارادتمندیم. آخه انسان رو همیشه خدا امتحان میکنه برای چی؟ تا حالا فکر فرمودید جوانها؟ همیشه میگیم خدا امتحان کرد، آزمایش کرد. هیچ فکر کردید که امتحان خدا برای چیه؟ معلم امتحان میکنه چون معلم علم غیب نداره. بنده باید از این شاگرد بپرسم ببینم ایشون چی تو چمتش هست، چون علم غیب ندارم باید امتحان کنم. خدایی که به من علم داره و به همه امور من شعور من علم داره، خدا برم چی من امتحان میکنه؟ ها، امتحان خدا فرمودن برای این است که خود بنده را به خودش بشناساند. چون آدم خودش بشناسه ترقی میکنه. من مادامی که خودمو نشناختم نمیتونم ترقی بکنم. هی میشینم میگم یا لیتنا کننا معک، ای ابا عبدالله کاش عاشورا منم بودم. یه مسئله پیش میاره من میفهمم که یا لیتنا هم دروغ بوده. راحت امتحان خدا برای این است که بنده خودش بشناسه. امتحان انبیا و ائمه هم از مردم به همین خاطر بوده. یکی میمد خیلی قرب و صدقه میرد، امام امتحانش میشد. وقتی برای خودش ثابت شد که دروغ میگه. نظیر اون روایت داریم که یکی از ایامه خدمت امام صادق علیه السلام بود، آه چرا اینقدر نشستید؟ شما یاران شما مثل سیل روی زمینن. همون یه تنوری هم روشن بود. حضرت فرمود که برو تو این تنور. و آقا من ارادت دارم به شما میگه من چیکار کردم؟ حضرت فرمود بسیار خوب. یکی از راه رسید سلام علیکم. آقا فرمود برو تو تنور. گفت چش. رفت تو تنور نشست. حضرت نرد و بود از معجزات یه هیچ قابل انکار هم نیست. حدیثش هم معتبره. این امامه. حتی بنده غیر امام میشناسن که حالا وقت نداریم بگیم که آتش هیچ کارش نکرد. این برای خدا کاری نداره. یه وقت تعجب نکنید. رفت نشست کنجا. بعد حضرت رفت بالا سرش، دیدن یه نخ لباسش هم نسخت و آمد بیرون. حضرت به اون بنده خدا گفت چند تا از اینا داریم؟ تو که اینقدر میگفتی شما خیلی مخلص داریم، چند تا داریم؟ گاهی میشد که میخواستن شخص خودش خودش بشناسه. حالا شیخ مفید یه حدیث نقل میکنه، آقا این خیلی عجیبه که امیر المؤمنین سلام الله علیه ادهی رو امتحان کرد که نه خودشون رو بشنازن. پس از اولش بگم حضورتون عرض کردم که شناخت حساسی در قرآن و در اطرف اگرچه مراتب داره ولی فقط نصیب پاکیزگان میشه. اینو داشته باشید. شیخ مفید در نقل حدیث بسیار وسوسه داره. یعنی این تعبیر است که بنده پی بردم به فضل الهی به این حقیقت، چون دیدم که بعضی از چیزای مسلم را حتی شیخ مفید نقل نمی کنه که من اسم نگذاشتم وسوسه، که خیلی دقت می کنه. برای همینم کتابای شیخ مفید خیلی کوتاه کوتاهه. با همه این دقت و وسوسه این حدیث رو شیخ مفید نقل کرده که یه عده‌ای بودن خیلی دور بر امیرالمومنین میچرخیدن. حضرت یه امتحانی کرد از اینا، آمدن نشستن. آقای قدری از اون اسرارتون به ما هم بگی. چی بگه حضرت؟ لا یمسه الا المطهرون. یعنی من نمیدونم چه تعبیری بگم. ما میگیم استعداد دوم، عقل دوم. یکی از بزرگان فلاسفه میگوید ولادت دوم. توجه کردید چه عرض میکنم؟ یعنی وقتی آدم توبه کرد، جوانها، من به همه میگم، حالا پیر جوان نداریم اینا که روبرو میشستن، اما عمدتا جوانها که میگیم برای این است که شما فرزندتون خیلی ذخیم نشدن. شما برگردید به طرف خدا خیلی برنده میشید. متاسفانه همه تو رو نمیگم، بعضی از اون برتوقع هم هستیم. نامه هایی که به من میرسه من میام میگم توبه کنید، انابه کنید، توقع نداشت کنید یک شب ملتون قلی همدانی بشید، یک شب آقای قاضی بشید. نه بابا شروع کنید یواش یواش. نه یه جوانی مداد گفت آقا نمیدونم جامعه کبیره خوندم هیچی نشد. نه از این حرفا گفتم آخه چی مخواسته بشه فلک ملک ناظر بشه؟ باید بساط بندگی رو هنگ کنیم سرم رو بندازیم پایین. در شبای گذشته گفتم بابا این یست حبابه و یست بساطه چی بگم آقا؟ نمیخواییم هندونه زیر بغل شما بدیم که شما میخواییم تذکر بدم که بهار عمرتونه، پرونده تون مثل من زخیم نشد. آدم اگر توبه کنه با خدا آشتی کنه درگرده به دامن خدا عقل دوم میابد. اینه با جانم دارم به شما میگم، آدم عقل دوم میابد، استعداد دوم پیدا میکند، اون بزرگ فرمود ولادت دوم. خوب توبه کنی دوباره به دنیا میایی. حواست پس جوان یا نه؟ بله. تا این ولادت دوم نباشد اسرار ولایت درک نمیشه اصلا. اومدن دوره بر آقا خیلی چرخیدن. آما یه قدری از اون اسرار میخواییم. حضرت فرمود بشینید. اسرار نمیخواستی که بشینید. خب بسیار خوب. میخواد به خودشون ثابت کنه که عقل دوم نیست، محرمیت به ولایت نیست. حضرت فرمود انا الاول. خیلی بی پرده انا الاخر. بلند شدن اینا ای آقا این که کفر شد هو الاول و الاخر. خدا گفته من اول و آخرم. حضرت فرمود خیلی خوش آمدید. اصلا مگه نمیخواستید؟ اینا رفتن به درک رسیدن حضرت فرمود یا باب امسک علیهم، در بگیرید نذارید نبرن. در بسته شد. برگشتن آقا ما غلط کردیم، از نو بفرمید. حضرت فرمود چرا رحم میکنید؟ آقا تو گفتی انا الاول. فرمود که مقصودم بود که من اول کسی بودم که ایمان آورده. البته شاید یه چیز دیگه هم باشه ها، منتها حالا دیگه اینا التماس دعا بوده عقلشون. آخه دیگه حضرت چی بگه بهشون؟ اول خدا، اینا اول نیستن. اما حالا دیگه وقت گذشته، طلبتون باشه یه شب دارم براتون یه مبحثی بگم. یه قبری الان مصلحت نمیدونم، چون بخوام بگم با مقدماتش میشه دو تا منبر. ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم مجلس رو دیگه داریم. اما انشالله طلبتون باشه. اگر نمردم زنده بودم، ببین خدا اول نداره سربسته بگم، آخر هم نداره. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده. ها؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. که فردوسی را در خواب دیدن، دیدن که قدم میزند در مدارج عالیه بهش. گفتن آه شما برای چی به این دست رسیدی؟ شاهنامه خوب اثریه، اثر ادبی قویه، اما دیگه با اون دروغا که تو اونجا ساختی، پهلوان هایی که ساختی، آدم به این درجه نمیرسه. فردوسی ها در خواب گفت آقا اشتباه نکنید. 30,000 بله نه بیش از دو برابر مثنوی تقریبا دیگه شاهنامه خیلی زیاده. گفت خلاصه به خاطر یک بیت من آوردن اینجا. گفتن چی اون یک بیت؟ گفت که گفتم جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چهی هرچه هستی تویی، هو الاول و الاخر. با جانم آدم حرف میزنم. اسراری هست در این آیه که الان میگذرم ازش. بله هو الاول و الاخر. خدا نه اول داره نه آخر، اول و آخره. اما اول نداره یعنی ابتدایی نداره. بگیم خدا از فلان تاریخ خدا بوده، نه اینطور نیست. الحمدلله الاول بلا اول. اول از فری دیگه اول نداره. تراجع فرمودید حالا اونی که سربسته گفتم و مشروب کردم اگه خدا خواست بردم به شما جوانها بگم، ائمه علیهم السلام که نور او هستن و پرتو قدرت او و آیات او هستند، در زیارت جامع کبیره که به فضل الهی بر ما یقین حاصل شده، خدا را شکر می کنم که اون دلائلی که برای ما رسونده و یقین حاصل شده، که عمری اگر سجده شکر برای یقین بکنم که پوست صورتم بره حقش ادا نمیشه، و اون این است که به فضل الهی در ما یقین حاصل شده تمام کلمات زیارت جامعه از میان دولت ناظرین حضرت هادی بیرون آمده. یادتون باشه زیارت جامعه ذخیره شیعه است، مطالبی در اونجا هست که هیچ جا پیدا نمیشه. کلاسی ما داشتیم در شرحش، البته من که قابل نیستم، کمک آیات اخباری چیزایی میگفتم که به مناسبت ماه مبارک تعطیل شده، انشالله بعدا. یادتون باشه زیارت جامعه ذخیره شیعه است، مطالبی در اونجا هست که هیچ جا پیدا نمیشه. کلاسی ما داشتیم در شرحش، البته من که قابل نیستم، کمک آیات اخباری چیزایی میگفتم که به مناسبت ماه مبارک تعطیل شده، انشالله بعدا. انشالله شروع میشه دوباره به دعای شما جوانها. خلاصه در اونجا میگوید انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و رحمت الموصوله. از این رحمت موصوله احساس کردم و بعد رفتم سراغ احادیث و اخبار، موثق برگشتم، و اون این است که اینا رحمتی هستند که اول داره ولی انتها نداره. اول داره انتها نداره، بله، خدا نه اول داره نه آخر. حالا همین تربسته یادتون باشه تا بعدا صحبت میکنیم. اما گفتم اینا ولادت دوم نداشتن. آها چرا گفتی انا الاول؟ از رفت همود اول من آمنم من. هیچ خلاصه نشدن خدا آخری که از هم رفتن، یعنی برای خودشون ثابت شد که متحمل اسرار نیست. حالا برادر بزرگوار، خواهر عزیز، بیشتر از این بنده مجلس رو معطل نکنم، و این مقدار تذکری بود برای شما جوانهای عزیز و درسی بود که در معذر استاد پس دادیم، تحویل دادیم، و از معظم الله توقع تصحیح خطا و تصدیق خطا هم داریم. اجمالا در دسته نیست، فضا بازه، و امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و بقیه معصومین علیه السلام اینها را خدا برای من و شما قرار داده. اگر میخوایی سختی از این استفاده کنی، یک دورنما فقط داشته باشی در حد جرد جردا، اونم خیلی دست جمع نگیری تا حتی بعضی از ماها به اون حد هم نرسیدیم. جرد جردا پنج جلد کتاب نفیس نوشته. اما ثم ماذا؟ بالاخره امیر المومنین رو ندیده. من در این مهدیه سال سوم از منبر میرم، بحث جلال و جمال رو برای شما نکردم. همینطوره ها؟ کردم یا نه؟ بله؟ نکردم، میدونم. بحث جلال و جمال بحث بسیار مشکل و ظریفیست که دیگه قول نمیدم که نسیه ها خیلی زیاد بشه، ولی به خبه نمیدونم مباحث بون اگر ایجاب کرد. جلال و جمال یک بحثی در ولایت از بحث های شریفه و مردم دو دستن در این دنیا. در مورد اهل بیت اگر من این بحث نتونستم بعدها به شما بگم، این جمله یادگار باشد تو ذهنتون، دیگه مردم دعا کنید زنده بودم، دعا کنید که بعضی ها جلال اهل بیت میبینن، بعضی ها جمالشون میبینن. منتها در اون بحث باید بگیم که جمال به چشم ابرو نمیگیم، به چیز دیگه میگیم. خیلی ها امیر المومنین دیدن جمالشو ندیدن، خیلی ها حضرت مجتبی را دیدن جمالشو ندیدن، حتی معاویه به اون پلیدی جلال امام حسن رو دید ولی جمالشو ندید. یه بحثیه. یه مسیحی مثل جورج جوردا پنج جلد کتاب نوشته. یه مسیحی دیدم آقا کتابی نوشته به نام فی خطا علیم، تازه به دستم رسیده، تازه این ها نسبت به کتابای دیگه هم تازه به دست رسیده، شد هفش سال باشه. دیدم کتاب رو مسیحی تمام کرده، آخرش نوشته مولای
امیرالمومنین میگه ها آقای من، انا لست به مسلم، من مسلمان نیستم، فضلا ان اکون شیعیم، تا چه برسد به این که شیعه باشم، ولکنی احبک، دوستت داشتم نوشتم. این همه اینا گفتن چی میگن اینا؟ اینا فقط تازه شق و قمر کردن، جلال رو دیدن، جمال رو ندیدن. تو خواهد اگه میخواهید به جمال، به جلال پسنده کنی، تازه اون جلال هم که اونا دیدن گفتن بعضیشون خوب دیدن. جورج جورج خیلی کتاب خوبی داشته، مسیحی بود، خب بعضی جاهاش تجدید نظرم باید بشه، ولی حرفای خوبی داره توش. میگوید دنیا مانند حلیران آفریده و نخواهد آفرید. این شوخی نیست یه مسیحی نرفو زده. یا میخایل نعینه شبلی شمیل خیلی هاشونه به نرفو زدن. اگه توی شیعه جوانم میخوایی به جلال بسنده کنی، خب ایت نداره، این تو با اینم میدون بمون، فقط جلال رو ببین. چقدر در جلال موثق بشی با خودتی، خیال نکنه جلال دیدنم آسانه، نه، اونم دقت میخواد. اما اگر خواستی جمال ببینی باید پاکیزه بشی. جمال دیدنم به این نیست برید ببینی، ممکنه امام زمان سلام الله علیه از تو راضی شود، در تو تصرف کنه، خودتم متوجه نشی چیکار داری تو. یک دکون باز کردم تو این مملکت. خدا شما جوانها را از شر اونها حفظ کند. این مسائل عوامانه نیست که فلان دعا را بکنم امام زمان ببینم. امام زمان صلاح داشته از خودش نشون میده با آدم. جواد از کریم از مزایقه نداره. میگه قبول نداری؟ میگه جامعه کبیره نخوندید عادت کم الاحسان و سجیت کم الگرم. اما سراغ داریم از طریق اولیا رسیده که امام زمان سلام الله علیه از بعضی راضیه. دستگیری هم میکنه، خطا مخواد بکنه تصرف میکنه، نمیذاره خطا بکنه، مخواد یه تو چاله آبروش به رزبت نمیذاره. توجه فرمودید؟ امام زمان که قایب است یعنی چی؟ قیبت و حضور برای اینا در اون تصرفات ولویه چه فرقی نمیکنه که؟ توجه فرمودید؟ اگر پاچیزگی بشه، مطلب رو جمع‌بندی میکنم. عقل دوم، استعداد دوم، دیدن جمال اهل بیت، دیدن جمال ولو در مرتبه ضعیف. مرتبه ضعیفش این که حضرت راضی بشن دستتو بگیرن. بله، هر شیعه باید یک نخی ازش به امام زمانش برسه. مگه میشه ما امام زمان داشته باشیم و یک نخی، یک شعاعی از او به ما نرسه؟ مگه میشه به چیزی؟ نمیشه، مگر کسی باشد که خدا نکرده یا قوالدم باشه، یا تارک و سلاف باشه، یا آدم کشته باشه. در غیر این صورت اون نخ در غیر این صورت بریده نمیشه. صلوات الله و سلامه علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. من نمیدونم دیگه، چون روز عید بود دیشب ما ذکر مصیبت نکردیم، پریشب کردیم. امروزم عید بود، سرور بود. من عرض میکنم که برای اینکه فرح خودمون رو نشون بدیم، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اینو یه طرز نشون بدیم. من یه چند تا دعا میکنم که انشالله از فردا شد ما بازم طبق همیشه فکر مصیبتمون را شروع کنیم. البته مجلس ادامه دارم، تو که میدونید من چند تا دعا میکنم که به تمام که مستجاب شد، چون روز حضرت مجتبی بود، مجلس حضرت مجتبی مهدیت. خدایا تو را به حضرت مجتبی قسم میدیم ما را بیام. آمرزیده شدن تو ماه مبارک رمضان خیلی مهم است. ببینید دستای اولیا میلرزید، اونا که ما دیدیم گفتن نکن آمرزیده نشیم، یه وقت دستاشو میلرزید. انشالله میشیم آمرزیده. اما دعا کن خدایا تو را به حق حضرت امام حسن مجتبی همه ما را بیام. امام زمان را از ما راضی بگرد. خدایا اگر مشکلی در فرجش هست به قدرت کاملت در طرف بگرد. رهبر بزرگوارمون معظممون در پناه امام زمان محبوس بده. خدایا به حق امام زمان، به حق حضرت مجتبی، هر خیری را بر این سرزمین نازل بگرد، هر شری را از این سرزمین دور بگردن. خدایا اونهایی که در دور دنیا افتادن به جان مسلمان ها، مسلمان کشی رو باب کردن و به قول بعضی از بزرگان عرض کنم که یه جنگ صلیبی را به صورت خریده به وجود آوردن، خدایا تو را به اولیا از شر اونها را به خودشون برگرد. مریض همون شفا مرحمت کن. چند تا التماس دعا کردن، البته التماس دعا رو از من نمی کنن. من قابل نیستم. این جمعیت رو می بینن، شما عزیزان رو می بینن، آمین های شما رو می شنون، مهدیه رو می بینن، به این امیدا، به این تمامی ها. خدایا به حق حضرت مجتبی اونها که مریضاشون رو بنده سپردن دعا کنن، اون مریضا و اون مریضا که در ذهن این مردم عزیز هست همه را شفا مرهم، حوائج همه را مقضیه بفرما. بر علو به درجات امام راحلمون بیفزای. بنیانگذار اینجا مرحوم آقای کافی، بر علو به درجاتش بیفزای. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.